این تجدید سرکوب به خاطر این هستش که این موجهای اعتراضی بالا نگیره، چه در حوزه فعالان اجتماعی، فعالان حقوق زن، در ارتباط با در حال حرکت هایی که بر ضد حجاب اجباری شروع شده بود، که در فعالیت های کارگری، سندیکایی، روزنامه نگاران، وکلای دادگستری، شما وقتی نگاه کنید تمام اینها نتایج اون از یک طرف بالا گرفتن موجهای اعتراض و از طرف دیگر سیاست سرکوبی که جمهوری اسلامی فکر میکنه که اگر از طریق سرکوب جلوی این اعتراض ها گرفته نشه تبدیل به یک جنبش اجتماعی خواهد شد.
دستگیری های اخیر به قشر های مختلف اجتماعی برمیگردد و پدیده تازه دیگری که کنشگران سیاسی و مدنی را نگران کرده بازداشت و تهدید افرادی است که در شبکه های اجتماعی فعال هستند که گاهی به خاطر نوشتن یک متن یا گذاشتن یک فیلم شناسایی، تهدید و بازداشت می شوند. سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در همایشی که شامگاه سه‌شنبه 22 مرداد ماه درباره تحولات در فضای سایبری در تهران برگزار شد، اعلام کرد در پی تأسیس ارشاد اسلامی دوست برای نظارت بر شبکه‌های اجتماعی. و اما چقدر موج این سرکوب‌ها و دستگیری‌ها می‌تواند بازدارنده باشد؟ رضا علیجانی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در امور ایران.
40 سال این کشمکش در واقع بین جامعه مدنی و سیاسی ایران با حکومت ادامه داره. همین که هیچگاه اینقدر شده نشون میده که نمیتونه مسئله رو حل بکنه، هرچند به صورت کوتاه مدت یا به هر حال میتونه یه درجاتی دما رو بیاره پایین، یه حدی رو مهار بکنه، ولی نمیتونه مسئله رو متوقف بکنه، چون به هر حال اصل موضوع و اصل مشکل پابرجاست. ببینید مشکلات اقتصادی، یک فردی رو میتونه بگی رأی من کو رو سرکوبش کنید دیگه مطالبه رأیش رو نکنه، ولی کسی که نان من کو، حقوق من کو رو میخواد، این خب مرتب بایستی با همین مشکلات دست به گریبان باشه و دوباره به صحنه برمیگرده. این که موفق نمیشن ریشه در این واقعیت داره.
بنا به گزارش ها بیشتر این بازداشت شدگان به تبلیغ علیه نظام، جاسوسی یا اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی متهم شدند.
بر پایه یک آمار رسمی، صادرات آلمان به ایران تا پایان 6 ماه اول سال جاری میلادی به نصف کاهش یافته و همپای آن صدور کالا از ایران به آلمان هم تقریبا وضعیتی مشابه داشته. دلیل اصلی افت حجم تجاری بین دو کشور بازگشت تحریم‌های هسته‌ای ایران عنوان شده. شهرام میریان.
دادگاه انقلاب تهران 2 هفته پیش با صدور احکام جداگانه‌ای یاسمین آریانی، مژگان کشاورز و منیره عربشاهی، 3 کنشگر مدنی و معترض به حجاب اجباری را در مجموع به 55 سال زندان محکوم کرد. این 3 زن در روز جهانی زن در 17 اسفند ماه گذشته در متروی تهران بدون روسری دست به پخش گل و شیرینی در متروی تهران زدند و ویدئوی آن در فضای مجازی بازتاب گسترده یافت. حال در اعتراض به احکام سنگین این 3 زن معترض به حجاب اجباری، خانم بربل کوفلر، مسئول امور حقوق بشر در دولت آلمان، با انتشار بیانیه‌ای در برلین از دستگاه‌های مسئول ایرانی خواسته این 3 زن را آزاد کنند. او در آغاز بیانیه خود می نویسد صدور احکام سنگین علیه 3 فعال حقوق زن او را به شدت شگفت زده کرده و افزوده آنها به گونه‌ای مسالمت‌آمیز و با تلاشی همه جانبه از حقوق زنان در ایران پشتیبانی کرده و علیه حجاب اجباری به پا خواسته و به زنان گل هدیه کردند. خانم بربل کوفلر، مسئول امور حقوق بشر در دولت آلمان، آنگاه خواهان آزادی فوری این 3 زن و تمامی کنشگران زن که در حال حاضر در زندان به سر میبرند شده. وی در پایان از دولت ایران نیز خواسته به رعایت حقوق شهروندان پایبند بماند. در پایان این بیانیه به فعالیت‌های مدنی یاسمین آریانی و مادرش منیره عربشاهی و مژگان کشاورز هم اشاره شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
ضمن پوزش از ایراد فنی که در پخش این گزارش پیش آمد، گزارش رو شنیدید از شهرام میران درباره صدور احکام سنگین علیه 3 کنشگر معترض به حجاب اجباری در ایران و موضع‌گیری مسئول امور حقوق بشر دولت آلمان. اما پاکستان از شورای امنیت سازمان ملل خواسته تا درباره تصمیم هند مبنی بر لغو اختیارات ویژه ایالت جامو و کشمیر تشکیل جلسه بدهد. هند و پاکستان بر سر مالکیت کشمیر اختلاف دارند و پیشتر بر سر تصاحب این منطقه با یکدیگر جنگیدند. کامبیز غفوری نگاهی داشته به این اختلافات در سال روز استقلال دو کشور هند و پاکستان.
چهارشنبه 14 اوت که امسال برابر با 23 مرداد است، پاکستان روز استقلالش را جشن می‌گیرد. همسایش هندوستان نیز همین مناسبت را یک روز بعد از آن برپا می‌کند. 72 سال پیش در چنین روزهایی یک هندوستان سکولار اما با اکثریت هندو تشکیل شد و در غرب آن کشوری مسلمان به نام پاکستان. محمد علی جناح از یک سو موجودیت پاکستان را اعلام کرد:
آپ سب آزاد هستید. اپنے مندروں میں جانے کے لیے اس مملکت پاکستان میں.
جواهر لال نهرو از سوی دیگر استقلال هند را:
At the stroke of the midnight hour when the world sleeps, India will awake to life and freedom.
خیلی زود موجی از هندوهایی که از پاکستان به کشور هند مهاجرت می‌کردند و مسلمانانی که مسیر برعکس را می‌پیمودند آغاز شد. این مهاجرت ها به خشونت هایی نیز انجامید، اما جای دیگر در دامنه کوههای هیمالیا آبستن جنگ هایی خونین بود. کشمیر، منطقه‌ای که محل تلاقی تمدن های ایرانی، هندی، ترکی و مغولی بود و نه تنها به زیبایی هایش بلکه به تکثر زبانی و فرهنگیش نیز شناخته می شد. هم هند مدعی مالکیت تمام آن بود، هم پاکستان. دو کشور تنها چند ماه بعد از استقلالشان در سال 1326 بر سر کشمیر جنگیدند. هیچ کدام نتوانستند کل کشمیر را از آن خود کنند و این منطقه دوپاره بار دیگر موضوع جنگی در سال 1344 شد. آن جنگ نیز با هزینه های سنگین دو طرف پایان یافت. اما این تنها مورد اختلاف دو همسایه نبود. در سال 1350 آنان بار دیگر بر سر ایالت شرقی پاکستان درگیر شدند و حاصلش استقلال این منطقه شد که اکنون بنگلادش نامیده می شود. چند ماه بعد از پایان این جنگ، هند و پاکستان در شهر سیلمای هند اجلاسی برگزار کردند تا بر سر موارد مورد اختلاف از جمله کشمیر صحبت کنند. اگرچه مسئله کشمیر بزرگتر از آن بود که در این نشست حل شود، لیکن ذوالفقار علی بوتو رئیس جمهوری بعدن اعدام شده پاکستان و ایندیرا گاندی نخست وزیر بعدن ترور شده هند به یک نتیجه بینابینی بر سر کشمیر رسیدند. اینکه اولا اختلافاتشان را به صورت صلح‌آمیز از طریق مذاکره حل کنند و ثانیا توافق کردند که حل منازعه کشمیر یک مسئله دو جانبه است و باید بین دو طرف حل شود. هند از این رو بارها مداخله بین المللی را به استناد قرارداد سیلما رد کرده است. اما نارندرا مودی نخست وزیر هند در روزهای گذشته به طور یک جانبه دو ماده قانون اساسی این کشور را در مورد خودمختاری کشمیر تحت کنترل هند لغو کرد.
میخواهم به جامو و کشمیر اطمینان دهم که میتوانید با نهایت صداقت در یک فضای شفاف نماینده خود را انتخاب کنید.
ماده 370 و ماده 35A نوعی شرایط ویژا را برای جامو و کشمیر به رسمیت می‌شناختند. این منطقه می‌توانست قوانینی متفاوت از قوانین ملی هند داشته باشد و برای مثال شهروندان سایر ایالت‌های هند نمی‌توانستند در این منطقه زمین یا خانه بخرند. لغو این قوانین به دست نخست وزیر برآمده از حزب ملی‌گرای هندو به نام باراتیا جاناتا پارتی تکلیف ماده 370 را که مجلس مؤسسان قانون اساسی نتوانسته بود تا زمان انحلالش در 10 سال بعد از روز استقلال روشن کند، یک سره کرد. این کار یکی از وعده‌های 5 سال پیش نارندرا مودی بود که با وجود پیروزی در انتخابات در آن زمان نتوانسته بود بدان جامعه عمل بپوشاند. پیروزی چشمگیر مودی اما در انتخابات سال جاری هند باعث شد که 354 کرسی از 545 کرسی لوکسبها مجلس سفلای هند در دست ائتلاف آقای مودی قرار گیرد. مودی به پشتوانه این اکثریت قاطع خودمختاری کشمیر را در حالی برداشت که احزاب اپوزیسیون از ترس متهم نشدن به خیانت در افکار عمومی مخالفت علنی خود را ابراز نمی کنند.
گزارشی شنیدید از کامبیز غفوری. به پایان این بخش خبری رسیدیم. تا 15 دقیقه دیگر با بخش بعدی خبر با شما خواهیم بود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
یک رود و صد مسیر، همین هست زندگی. با مرگ خوب بگیر، همین هست زندگی. با گریه سر به سنگ بزن در تمام را، ای رود سر به زیر، همین هست زندگی. صد امید، این رنج دلپذیر، همین است زندگی. جمع کردن یک مشت آرزو، این شادی حقیر، همین است زندگی. همین است زندگی، با مرگ خوب بگی، همین است زندگی. لبخند و عشق، شادی و غم، رنج و آرزو، از ما به دل مگیر، همین است زندگی. از ما به دل مگیر، همین است زندگی.
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
شده فکر و خیال من، اون چشمات دل با منطقه، یه و پای تو عقلشو از دست داد تا به خودم بیام. دیدم مهر تو بجور توی دلم افتاد، چیزی ندارم واسه تو به جز این دل دیوونم. این حال خوبم و یه جورایی به اسم تو مدیونم، جایی پای تو پای اون همه خاطره میمونم. به خودم قول دادم همین جوری با عشق تو باشم، توی سختی ها ازم نباشم، غمت هم نباشه، منو داری کنار خودت. آره قول دادم تو رو هیچ موقع تنها نذارم، توی که شدی تو رو ندارم، غمت هم نباشه، منو داری کنار خوده. ازت ممنونم که موندی با ما، جز عشق تو چی میخوام دیگه، احساسم از تو حرفم معلومه. ازت ممنونم که با عشقت کاری کردی که عاشق شه، دلی که تنها با تو رومه. به خودم قول دادم همین جوری با عشق با تو باشم، توی سختی و ازم نپاشم، غمتم نباشه، منو داری کنار خودم. به خودم قول دادم تو رو هیچ موقع تنها نذارم، تویی که شدی دارو ندارم، غمتم نباشه، منو داری کنار خودم.
من بیژن هستم و هر هفته به مدت 15 دقیقه پیش شما خواهم اومد تا شما رو به دنیای اسرارآمیز صداهای کهربایی و فریبنده موسیقی الکترونیک ببرم. خانم ها و آقایون، وعده ما، گوش هاتون رو به من بسپارید. 8 و 15 دقیقه شب پنجشنبه ها.
De la mer entre deux pays. Merci. C'était un long chemin et maman l'a pris. Elle m'avait dans la peau 8 mois et demi. Oh oui, 8 mois et demi. On a quitté la maison, c'était la guerre. Sûr qu'elle avait raison, y avait rien à perdre. Oh non, excepté la vie.
نمایشگاهی از نقاشی‌های اسماعیل خلج تا پایان مرداد در گالری ممیز برپاست. این نمایشگاه 16 اثر از این هنرمند پیشکسوت را به معرض دید عموم می‌گذارد که با تکنیک رنگ روغن و بوم آفریده شدند و موضوع آنها انعکاسی از سایه هنرمند بر روی گل‌هاست. اسماعیل خلج نمایشنامه نویس صاحب سبک ایرانی، زاده 1315 در آستاراست که علاوه بر نگارش نمایشنامه‌هایی غالباً ناتورالیستی، به بازیگری، کارگردانی تئاتر، نقاشی و نوشتن شعر نیز می‌پردازد. نمایشنامه‌های پاتوق، پاانداز و قمر در عقرب و دفتر شعر کودکی و تماشای زمین از جمله آثار منتشر شده اوست.
کرد و باید برم لاله زار. دلم واسه حال و هواش لک زده، حالا شیر رو کاشی کاری دیگه، لابد پیر شده حتماً عینک زده، لابد بچه ها توی پس کوچه هاش بازم فیلم های جفتی تاق میزنن، نمان های رو سر در سینما هنوز مثل رنگین کمون روشنن، هنوز تو تئاترای اونجا میشه نشست و پیس های بی پرده دید، میشه گاهی وقتا توی کافه هاش صدای خوش شاملو رو شنید. میدونم که تو دود اون کافه ها هنوز پچ بشه مردن تختیه، هنوزم یکی داره جار میزنه که چهارشنبه ها روز خوشبختیه. نگو راه دوره، نگو چاره نیست، چمدون دلتنگی آمو بیار، نگو خیابون دیگه دود شد، همین فردا باید برم لاله زار. مگه میشه رویا رو از ما گرفت؟ مگه میشه این آرزوها رو کش؟ گذشته گذشته، ولی بعد از این نگو میشه آینده ما رو کش. برم لاله زار، جوونیم توی اون خیابون گذشت، همه عمرمون توی آتیش بود، کی گفته که آسون گذشت، کی گفته کسی ما رو مثل یه مرش توی دفتر روزگار خط نزد، کی گفته یه تقویم نفرین شده به دنیای ما رنگ وحشت نزد.
منو از دل اون خیابون بپرس، منو از همون خاطرات عزیز، از اون روزگاری که خوشبختی رو میشد دید توی استکان روی میز، منو از صدای پر از سرخوشین تو قبل از هجوم شب و عربده، منو از همون لاله‌زار بپرس که دل واسه دیدنش نگذره.
نگو راه دوره، نگو چاره نیست، چمدون دلتنگی امو بیار، نگو این خیابون دیگه دود شد، همین فردا باید برم لاله‌زار. مگه میشه رویا رو از ما گرفت؟ مگه میشه این آرزوها رو کش؟ گذشته گذشته، ولی بعد از این نگو میشه آینده ما رو کش.
ساعت 21:30 به وقت ایران. شنونده سرخط خبرهای رادیو فردا هستید. من فرهاد سلمانیان هستم. خبرگزاری‌های ایران روز چهارشنبه از بازداشت میر علی اشرف پوری حسینی، رئیس سابق سازمان خصوصی سازی ایران خبر دادند. خبر بازداشت ایشان پس از خبر کنارگیریش از ریاست سازمان خصوصی سازی و پذیرش او به وسیله وزیر اقتصاد منتشر شد. رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن در حال کسب اطلاعات در مورد آزمایش ناموفق موشکی در روسیه است که روز 17 مرداد ماه در یک تأسیسات نیروی دریایی آن کشور روی داد. سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه خبر داد که 14 تن از کارگران این واحد کشاورزی صنعتی روز چهارشنبه در دادگاه شوش محاکمه شدند. حسن روحانی روز چهارشنبه با انتقاد دوباره از تشکیل ائتلاف دریایی از سوی آمریکا در خلیج فارس گفت برای تأمین امنیت نیازی به کشورهای خارجی نیست. خانواده میترا استاد، همسر مقتول محمد علی نجفی شهردار پیشین تهران، از قصاص او صرف نظر کردند. سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه خبر داد که 14 تن از کارگران این واحد کشاورزی صنعتی روز چهارشنبه در دادگاه شوش محاکمه شدند. کامیل احمدی نویسنده و پژوهشگر علوم اجتماعی ایرانی بریتانیایی روز 20 مرداد ماه در خانه‌اش در تهران بازداشت شد. وزارت اطلاعات بازداشت حسن عباسی از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران و از چهره‌های تندرو اصولگرا را تایید کرد. غلام علی بسکی از فعالان قدیمی محیط زیست ایران در 88 سالگی درگذشت. و بخش بعدی برنامه‌های رادیو فردا را کمتر از نیم ساعت دیگر خواهید شنید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
وحشی ماده برنو حمله یه خاطره ای تو از تو این مونده، این جهان سومی روی مین مونده، این برادهای من تو رو زمین مونده. من یه ایلم بغض کوهی گله یه سانه روی منو میسابه، یک جهان سفری روی من خوابه، چه غروب باشکوهی داره میتابه. بیابون بیابون تو رو ارزدم، مثل نیزه بودی بهت سر زدم. بیابون بیابون تو رو آر زدم، مثل نیزه بودی بهت سر زدم. که دست من دامنت بر نشه، از این خاک گاوانه نشه، از این مرد غمگین زن سایکو در ته کوپه مترو است، این جهان جهان سومی روی مین رفته، بی تو خاور میانه چای بی نفته. بیابون
رادیو فردا. Please.
چاپ دوم کتاب وابی سابی نوشته لئونارد کورن، هنرمند آمریکایی با ترجمه از سعیده موسوی منتشر شد. این کتاب که در 104 صفحه از سوی نشر مشکی به چاپ رسیده، به تاریخچه این شیوه زیست هنری، تصویر عمومی این پدیده و ویژگی‌های آن می‌پردازد. وابی سابی مقوله‌ای رازآمیز و قدیمی در زیبایی شناسی سنتی ژاپنی است که در آن بر سادگی اشیا و پرهیز از زرق و برق و تکلف در زندگی تاکید می‌شود. این شیوه که خود متأثر از هنر و تفکر بودایی در چین است، هنرمندان، فیلسوفان و طراحان را به طبیعت‌گرایی و ساده زیستی دعوت می‌کند و در قرن 19 و در اوج دوران مصرف‌گرایی موجب جنبش‌های زیبایی شناختی متعددی در اروپا شد.
با فردا بیشتر بخوانیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
زد شراب و از هر شراب خوشتر، ساقی اگر تو باشی حالم خراب خوشتر. زد شراب و از هر شراب خوشتر، ساقی اگر تو باشی حالم خراب خوشتر. چون سر چشم مستت بر صفحه امیدم، خطی اگر کشیدم نقش براب خوشتر.
از تو که تنها
عشق بی غروبی از تو هیچ وقت نمیرنجم، از تو که گمی تو دنیا، از تو که دل هره ها تو جا گذاشتی توی شبران. تو به پنجره این خونه شبیه باغ گیلاس و اناره، وقتی میخندی رو ابرا یه فرشته زاده میشه، روشنی میچکه رو شب، مهربونی ساده میشه. ستاره آرزو کن برای دستای سردم، برای من که شبیه آرزوهای تو بودم، لحظه ای نوازشم کن، وقت گل شدن رسیده، هنوزم آغوشم بوی یاس و بوسه میده، از تو هیچ وقت نمیرنجم، از تو که همیشه خوبی، از تو که تنها نشونی، از یه عشق بی غروبی، از تو هیچ وقت نمیرنجم، از تو که گمی تو دنیا، از تو که دل هره ها تو جا گذاشتی توی شهر.
رادیو فرداست که با شماست.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شادی یا بی تو مثل حباب سایه یه اوپنه